الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروز ما حدیث هشتم از باب 121 از آداب الاشره، آداب معاشرت، که در جلد هشتم مسائل الشیعه به مناسبت احکام حج آداب معاشرت ذکر شده، زیرا در حج معاشرت زیادی مردم با هم دارند، چه اهل کاروان ها با یکدیگر، چه اهل مردم یک کشور با مردم ممالک دیگر. حدیث از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام مفصل، من بخش اخیر حدیث رو نظرم هست بخوانم. فرمود و علم، مخاطب محمد ابن حنفیه است و سفارش و وصیت به محمد ابن حنفیه است. و علم ان رأس العقد عقل بعد الایمان بالله عز و جل مدارات الناس، و علم ان رأس العقل بعد الایمان بالله عز و جل مدارات الناس، ولا خیر فی من لا یعاشر بالمعروف. من لا بد من معاشرته، حتی یجعل الله الی الخلاص منه سبیلا. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود مهمترین برنامه عقلی بعد از ایمان به خداوند، ایمان میدونیم زائده عقله، استدلالات عقلی رو اونها که باطل کردند و از کار انداختند معلوم نیست در ایمان به خدا از کجا وارد می شوند، می دن سراغ استدلال های دوری، از قرآن اثبات وجود خدا می کنند. مسلما اولین چیزی که عقل درک می کند اثبات وجود خداست که از همه مهمتر است. فرمود بعد از ایمان به خدا، یعنی خدا و نبوت و معاد و اینها معلومه، بعد از ایمان از همه چیز مهمتر مدارا کردن با مردمه. بعد فرمود کسی که گرفتار یه آدمی می شود که اون آدم آدم حسابی نیست، حالا مجبورم شده با او معاشرت کنیم، فرمود باید با چنین شخصی معاشرت بالمعروف و مدارا کنه تا روزی که خداوند او را از دست او خلاص کنه. دائما درگیر نباشه، همسایه بدی، دوست بدی، شریک بدی، رفیق بدی، بلال حال یه مدتی گرفتار هست که باید با این باشه. فرمود عقل میگوید مدارا کن تا زمانی که نجات پیدا کنی، گرچه مدارا کردن مشکلاتی داره ولی بهترین راه در مقابل این گونه مشکلات. جمله آخر دقت کنید، فینی وجدت جمیع ما یتعایش به الناس، تمام آنچه مردم میتوانند به وسیله آن با هم معاشرت کنند همه رو من در یه جمله یافتم. فینی وجدت جمیع ما یتعایش به الناس و بهی یتعاشرون، تعایش و تعاشر، زندگی کردن و معاشرت کردن، جمعی اینها رو در یه جمله یافتم، راه حلش رو در یه جمله. مل و مکیال سلساه و استحسان، مل و مکیال سلساه و استحسان و سلسه و تغافل، یعنی تمام اصول معاشرت با مردم برمیگرده به یه پیمانه ای که دو سومش دنبال نیکی ها رفتنه، یه سومش هم انسان خودشو به غفلت بزنه، ندیده بگیر، اهمیت نده، فرض کن چنین چیزی نبود. یه همون چیزیست که در بعضی از کلمات دیگر معصومین آمده، مل و مکیال سلساه و فتنه و سلسه و تغافل، یعنی دو سوم هوشیاریه، یه سوم هم تغافل و خود رو به غفلت زدنه. من میخوام اینو شرح بدم، یه مسئله مهمیه. اگر انسان همه چیز بخواهد در زندگی متر رو به خشخاش بذاره، همه جا اون چه میخواهد انجام بدهد، در زندگی گرفتار درد سر میشه. همه جا بخواد غافل از منافعش بمانه، گرفتار درد سر میشه. دو سوم هوشیاری، یه سوم تغافل. حالا من دو نمونه از کارهای علمای بزرگ رو که دیدیم یا شنیدیم براتون عرض میکنم. یه استاد ما در شیراز، مردی بود صاحب رساله، بسیار مقدس و متدین هم بود. این مرد خب مراجعات مالی هم بهش میشد، توقعاتی هم داشتند. و یه وقت یه نفر خیلی عصبانی از دست ایشون شده بود و زندگیش خود سخت بود و برداشت این نامه مملو از بد و بیراه و فحش و دشنام برای این آقا نوشت که چرا به من فلان مبلغ نمیدهی؟ این آقا گفت من نگاه کردم نامه، دیدم خیلی بد و بیراه نوشته، گفتم خیلی خوب، عیب نداره. نامه درش بستم انداختم پشت کتابها، کتابایی که تو قفسه بود نامه انداختم پشتش. بعدم یه مقدار پول قابل ملاحظه مثلا در پاکتی گذاشتم. فردا دیدمش، گفتم آقا جون شما مشکلی داشتی، من نامه تو انداختم، یه انداختم اون خیال کردن گم کردم، در حالی که این انداخته بود پشت کتابا، نامه تو انداختم، مشکلی داشتی این هدیه رو خدمتتون بدم. او گرفت و خیلی خوشحال شد. خوب شد آقا نامه رو نخونده، ویلا آب ما میرفت بعد از این محبتی که به ما کرد. اینو میگن تغافل، مشکل رو حل کرده بدون اینکه عکس العملی هم در مقابل اون نشان داده بشه. یکی از مراجع بزرگ نجف بود، یه نفر یه نامه پر از بد و بیراه برش نوشت، آقا شما باید نصف کرایه خانه منو حتما بدی، ولی چین چنان میکنم. این نامه رو برداشت خوند، بد و بیراه ها اینا، بزرگواری رو تماشا کن، گفت خال ما نصفشو بهش بدیم، اون نصف دیگر رو از کجا به دست میاره؟ باید یه فکر برای اون نصف دومش هم برش بکنی. اینو میگن مدارا با مردم و تقافل. جاهایی هست انسان باید خودشو بزند به عالم دیگر، متوجه نشدم، نفهمیدم، اعتنا نکنی، با مردم بخواهی یک و دو بکنی تا آخر ذره حق و حقوق رو بگیری، نمیشه. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود شنیدم با رفیقت خیلی بد رفتاری کردی. از کد بد رفتاری نکردم، تا آخر ریالی که ازش طلب داشتم گرفتم. فرمود همین بد رفتاریه. یخافون سوء الحساب که در قرآن آمده، یعنی خیال میکنی خدا ظلم میکنه. خدا بعضی از این افراد سخت گیر رو تو اون آخرین سیئاتشون رو حساب میکشه، تا آخرین دینار حساب کشیدن، این سوء الحسابه. گاهی میشه انسان باید یه مقدار از حقش بگذره، گاهی میشه باید مصالحه نصف کنه، گاهی می شود باید مدارا کنه، گاهی می شود باید ندیده بگیره. طرز زندگی کردن با مردم راهش اینه. فرمود تمام اصول لازم برای معاشرت و برای تعایش زندگی با مردم این است که انسان یه پیمانه‌ای داشته باشد، دو سومش هوشیاری باشد، یه سومش تغافل، نادیده گرفتن باشه، تا بتواند با افرادی که قدن، تندن، خشنن، گرفتار مشکلی شده، همون مشکل اعصابش رو خرد کرده است، تا بتونن با اینها زندگی کنند و با اینها باشن. و همونطور که امام در صدر این دستورم فرمود، گاهی میشه انسان گرفتاری همسایه بده، رفیق بده، فلان اینا، فرمود بهترین راه این است بهش مدارا کن و دعا کن خدا خلاصت بکنه، نجات پیدا بکنی از شر او. اما هر روز به او دعوا و پرخاش و اینها نکن، که این زندگی تلختر و ناراحت کننده تر میشود. اینا اصول همون روانشناسی که امروز اسمش میذارن، اصول دقیق روانشناسی اجتماعیه که انسان با آگاهی بر اینها میتواند زندگانی آبرومندتری داشته باشد. بنابراین سعی کنیم حتی با دشمنانمونم اونجایی که ضرورت ندارد مدارا کنیم. یه وقتی میخواد ریشه رو بزنه اونجا بحث نیست، اما اونجایی که مسائل شخصی اینها هست، ارزش درگیری و گلاویز شدن اینها ندارد، در اونجاها باید مدارا رو پیشه کنیم. من باز حرف هفته گذشته رو تکرار میکنم، این اصول برای اهل علم و روحانیین از همه لازمتره. چرا که اینها در این کسوت باید مسئله مدارا کردن با مردم رو نشان بدن. گاهی مردم خشونت میکنن، ناراحتن، مخصوصا ما سفارش میکنیم به این بعثه‌ای که به حج میره، میگیم بابا اینهای حاجیایی که میان همشون یکسان نیستن ظرفیتشون، عده‌شون از زن و بچه‌شون دور موندن، ناراحتن، بعضیاشون اعمالشون خوب نشده، ناراحتن، بعضی هاشون تو سفر مثلا زمین خورده، خب سفر پر از مشکلیه، ناراحته، میان اونجا به استعداد میکنن، فریاد میکنن، ممکن یه وقت حرفای تندی هم بزنن. مدارا کنید با اینها، با همشون مدارا بکنید. وقتی مدارا بکنید، محبت کنید، اونها هم تخلیه میشه اون حالت ناراحتیشون و خوشبین میشن به این لباس و این صرف. امیدوارم انشاءالله در اونهایی که باز هم میشنوم از گوش و کنار تندی و تیزی میکنن گاهی با مردم در مقابل یک کلمه ساده اکثر عمل نشان میدن، امیدوارم در اونها هم تأثیر کند و توجه به این مسائل داشته باشن. مخصوصا جوانان هم بدونید مطابق اون سن جوانیشون اختزاش خود تندیه دیگه، بعضی اوقات اینا چون تجربه ندارند و جوان و تندن، اینا برخوردهای خشنی گاهی دارن، باید مدارا رو با اونها هم فراموش نکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای دیگران خوبه ولی خب برگردیم بسم الله الرحمن الرحیم سراغ مسئله پنجم از مسائل نیابت در حج. رسیدیم به اینجا که اگر شخص نائب محرم بشود، وارد حرم بشود، از دنیا برود، حجش قبول و منوبعن بری از ذمه میشه. این مسئله چهارم بود. مسئله پنجم این بود که آیا تمام پول را استحقاق داره، تمام الاجره رو، یا نه تمام الاجره را استحقاق نداره. گفتیم بریم مقام ثبوت، بعد میان مقام اثبات. در مقام ثبوت هم اولا از نظر قواعد باب اجاره بحث میکنیم، بعد میاییم روایات، نتیجه قواعد باب اجاره این دو جمله شد. اگر اجیر بر افراغ ذمه شده، تمام پول را مستحق است. اما اگر اجیر بر نفس اعمال شده، چنانچه نصف عمل و ثلث عمل و اینها فایده ای نداشته باشد، هیچی مستقل نیست، مستحق نیست. مانند کسی که اجیر بر نماز شده، یه رکعت بیشتر به جا نیاورده، موفق نشد انجام بده، خب به چه درد میخورد یه رکعت؟ حجم یه واحد به هم پیوسته است که به مقتضای این واحد به هم پیوسته نصف و ثلث و ربع و اینهاش فایده ای نداره، الا دو تا استثناء به این بزنیم. یه استثناءش این است که این شخص محرم شد و داخل حرم هم شد، خب این مقدار از عمل که به جا آورده مفیده یا مفید نیست؟ مفیده دیگه. جز اون من العمل که موجب براءت ذمه میشه. ولی یادتون نره فرضمون این است اجیر بر افراغ نبودا، اجیر بر تمام عمل بود، اما یه قسمت از عمل انجام داد که مفیده. این قسمت انجام داد که مفیده است، باید به نسبت مالک اجرت بشود. مثل اون که برد تا شاهرود فاصله بین قوم و مشهد، خب این مقدارش مفیده، باقی مونده شو میریم. اینم این مقدار مفیده، باعث اسقاط ذمه منوبعن شد. حساب میکنیم ببینیم چند درصد عمله، شاید 20 درصد باشه، 25 درصد باشه. از شهر خودش حرکت کرده، آمده میقات، محرم شده، داخل حرم شده، باقی اعمال به جا نیاورده. اگر تمام اجرت رو تقسیم بر تمام اعمال کنیم، این مقدار عملی که به جا آورده چند درصد میشه؟ شاید 20 درصد بشه. چرا نیست؟ افراغ ذمه بر افراغ ذمه اجیر نشده بود بر تمام اعمال. فایده باشه، او گفته من میخوام یه حج کامل برای این میت من میخوام عمره تمتع، بعدش وقوف عرفات، بعدش منا، مشعر، سنگ زدن، قربانی کردن، من دلم میخواد تمام این اعمال برای میت من انجام بشه. چنده نداره، باز بر افراغ نیست. شما چه فرض رو عوض میکنید؟ ما دو فرض داریم، یه فرض اجیر شده بر افراغ تمام پولو بگیر، یه فرض میگی من دلم میخواد تمام عمل حج برای میت من به جا بیاره. این آمد این مقدار رو به جا بود، معلوم شد، خدا هم قبول کرد. خدا قبول کرد غیر از اونیست که من تو رو اجاره برون کردم، من تمام اینها رو میخواستم در مشعر یاد اون میت کنی، در منا یاد اون میت کنی، در موقع طواف یاد اون میت بکنی، من تو رو برای این اجیر کرده بودم، حالا یه مقدار به جا آوردی مفید. مانع باشه میدونم، اگر برد کسی او رو مسافر شد تا شاهرود، مانع پیدا کرد، خب مانع، یا صاحب ماشینش خراب شد، عجیل شده بود برای اینکه یه شهرک 500 خانه میساز 100 تاش رو ساخت و نتوانست، خب اندازه 100 تا میگیره دیگه. درسته این فایده براءت ذمه داره، اما مستأجر تنها براءت ذمه رو نمیخواسته، تمام حج کامل رو میخواسته. نه، برای این است که در تمام مواقف یاد اون میت کنن، در طواف هم یاد اون میت. شما مدعی مردم هستی، میگه من اینو میخوام، من حج کامل میخوام، من براءت ذمه تنها نمیخوام. این یه مقدار از مقصود به جا آورده. شما اگر بیاید این پول رو تقسیمش بکنید بر تمام اعمال، عمره، طواف، وقوفات، قربانی، چه خب 20%ش هم شاید نشه، این پولش رو باید بهش بدن اون مقداری که به نسبت مستحق. این یک چرا تکرار میکنی؟ به عرض من توجه نمیکنی؟ کافیه برای براءت ذمه، من مستأجر فقط براءت ذمه نمیخوام، میخوام این اجیر تو مواقف بره یاد میت من باشه، من اینو میخوام. شما میگی نه، براءت ذمه کافیه، مجبوری قبول بکنی. نه، من مجبور نیستم قبول بکنم. آقا مسئله واضحه، مسئله روشن، بحث نداره، بحث نداره. مسئله فرض رو عوض نکنید. فرض این است اجیر بر تمام العمل و حج کامل. فرض کنید اجیر که، حالا من یه مثال دیگه بزنم، کسی رو اجیر کردن حج رو با مستحباتش انجام بده، رو حج انجام داد بدون مستحبات، شما میگی تمام اعمال پول بهش بدیم؟ همینه دیگه، غرض حاصل شد، غرض حاصل شد، حج انجام داد، اما با مستحبات، مستحبات انجام نداد، خب به اندازه مستحبات پول نمیگیره. نماز رو اجیر شده با مستحبات انجام بده، نماز بدون مستحبات انجام داد، براءت ذمه هم حاصل شد. براءت ذمه یه هدفه، حج کامل هم یه هدفه، یه هدف حاصل شد براءت ذمه، اما حج کامل حاصل نشد، خب به نسبت باید بهش پول بدن. یه صورت. صورت دوم که میخونیم تو روایات این است که اونجایی که او لنگ شد، سوار مرکب شد، محرم شد، داخل حرم هم نشده، از دنیا رفت. روایت داره پول و مرکب و بده به یه شخص دومی، از اینجا راه بیفته بقیه رو به جا بیاره. یعنی تا به اینجا درست مفید، از اینجا به بعدش نفر دوم به جا بیاره، نمیفهمد بره از اول شروع کنه، میفهمد از اینجا به بعد. معنیش این است اون تکهی که قبلی به جا آورد عمل مفیدی بود، حج هم حج بلدی بوده، مثلا از بلد تا اینجا آمده درست، محرم هم شد درست، همینجا نفر دوم محرم بشود از همینجا ادامه بده. اگه مباشرت شرط باشه بس نیست، فرضمون این است که مباشرت شرط نبوده، این فرض و روایت هم زادش همینه. فبناً علی ذلک اینجا هم که عمل مفیدی انجام داده است، اینجا هم به نسبت حق داره. ذهاب، رسیدن به میقات، محرم شدن یا محرم هم نشده، این مقداری که خرج ذهاب شده تا میقات اومده یا محرم هم شده ولی داخل حرم نشده، این مقدار و پولش رو بهش میدن، بقیه رو میدن به نائب دوم، نائب دوم کامل میکنه. اگر این چنین پیوندی رو قائل بشیم مطابق آنچه در بعضی از روایات وارد شده، درست؟ عذر عمومی یعنی چی؟ اون که بحث ما نیست، اون که بحث ما نیست، شما بحث عوض نکنید. بحث ما در اونجایی است که محرم بشه وارد حرم بشه بمیره. منتها این نکته رو من بگم، این نکته رو من عرض کنم، درست موضوع سخن اونجایی است که محرم بشه و وارد حرم و بمیره، ولی صور دیگر مسئله هم حول و حوش این مطرح شد. فراموش نشه بگید آقا شما گسترده تر از اون چه موضوع مسئله پنجم بود بحث کردید، اونا هم در حول و حوش این مسئله مطرح شده. خب هازا کلو به حسب مقام ثبوت و قواعد باب اجاره، اما روایات چی میگه؟ معروف در میان بزرگان و محققان این است که این مسئله روایتی نداره، بنابراین همونی که مقتضای قاعده است. من تعجب میکنم چرا شماها بعضی از آیون گوش نمیدن. عرض کردم اونجایی که جزء مفید باشد توزیع میشه، اونجایی که جزء مثل رکعت اول نماز به تنهایی باشه توزیع نمیشه. الانم این دوتا استثنایی که ذکر کردم جایی بود که مفید بود و توزیع میشد، ولی ما بریم آقا جون. امام صادق میگه مفیده، ایشون میگه مفید نیست. مقام ثبوت امام فرموده، امام فرموده مفیده، اینا مقام ثبوته، مقام اثبات نیست. مقام اثبات واجب اجرت صحت عمل مقام ثبوته، اجرت مقام اثباته. بگذرم. و اما ما بعضی از روایات رو از خود کردیم که ممکن است از اینها تا حدی برای مسئله استفاده بشه، از جمله روایت پنج باب 15 از ابواب نیابت که تا به حال چندین بار خونده ایم، منتها نه از این نظر، از این دیدگاه میخوایم بخونیم. پنج باب 15 از ابواب نیابت، روایت عمار ساباتی، عمار ساباتی که میدونی موثقه و اسنادم اسناد شیخ طوسیه به عمار ساباتی، اسناد شیخ طوسی هم به عمار ساباتی معتبره، بنابراین حدیث موثقی میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین حج عن آخر و مات فی طریق قال، چیزی که الان اشاره کردم در مقام ثبوت، و قال وقد وقع اجره علی الله، اگر نائب بمیره اجرش بر خداست، ثوابش رو میبره. ولیکن یوسی، آخر عمرش که میشه وصیت میکنه، فان قدر علی رجلین، اگر پیدا کند کسی را، نفر ثانی را، یرکب و فی رحله، این شتر رو بگیره سوار بشه، و یأکل و زاده، زاد و تو ششم بخوره، فعلا، یعنی حج رو به جا بیاره، تکمیل کنه. خب این حدیث به دلالت التزامی همون رو میرسونه که ما از قاعده فهمیدیم. ما گفتیم اون جایی که مفید است تجزیه میشه، این حدیث هم میگه تجزیه میشه به دلالت التزامی، میگه این پولایی که صرف کرده تا اینجا حلالش، از اینجا به بعد رو میده نفر دوم. نمیفرماد اون چه تا به حال مصرف کرده برگردونه، اونها قبول، باقی مونده رو میده نفر دوم، اونم باقی مونده اعمال به جا میاره. فبنان علی ذلک، حدیث به دلالت التزامی همون چیزی را میگوید که قاعده میگفت، یعنی میفرماید به این که اون جایی که جز عمل مفید باشد اجرت تجزیه می شود. بله، مقام ثبوت همش، مقام اثبات این است افرادی که نائب می گیرن هدفشون افراغ ذمه است یا حج کامل، اونو می رسیم مقام اثبات. و اما اجازه این من دو تا روایت دیگه هم بگم. بله، اگرم وصیت نکنه ورثه باید پول بدن ادامه راه بده. و اما دو تا حدیث دیگر داریم که اونا را قبلا برای هدف دیگری خوندیم، حدیث 1:15 و 4:15 است. حدیث 1:15 میفرماد ان ما تفت طریق، اون جمله محل شاهد رو میخونم، حدیث اسحاق ابن عمار، این حدیث هم حدیث معتبری است. فقال ان ما تفت طریق او بمکه قبل ان یقضی مناسکه فانه یجزی عن الاول، ان مات فی الطریق او به مکه قبل ان یقضی مناسکه یجزی عن الاول. اینو حملش کردیم به کجا؟ اونجایی که محرم بشه، داخل حرم هم بشه، یجزی، چون میگه یجزی، حملش کردیم بر اونجایی که محرم بشود داخل حرم هم بشود. طریق به معنی داخل، طریق عرفات، طریق چه است؟ حمل کردیم دیگه، حالا الان مبنا داریم میگیم. حدیث پنجمم همینه. حدیث چهارم این باب هم همینه که میفرماید ان مات فی الطریق، اون به مکه دیگه نداره، مات فی الطریق به مکه نداره. ما حملش کردیم مراد از مات فی الطریق به قرینه روایات دیگر اونجاییست که محرم شود و وارد حرم بشود. خب این چه فایده برای ما داره؟ در این جاها امام میگه یجزی، نمیگه بقیه پول برگردون، یعنی همه پول مال خوده. آیا سکوت این دو حدیث دلالت نداره تمام پول مال خوده، مال اون مگه؟ مقام بیانه، اگر لازمه 80-70% پول برگردونن امام باید بگه. درست در مقام اجزایه، ولی سکوت میفرماید از مسئله اجرت. خود این بله سوال نیست، دلالت التزام. پس دلالت الزامی برای چیه؟ من میگم امام در اینجا وقت میگه یجزی، باید بگه ولکن باقی مانده پولو برگردونه. به خصوص این که اگر نفرماید مردم غافل میشن. یعنی واقعا اگر ما بگیم یجزی به کسی این مسئله رو بگیم، نگیم بقیه پولو برگردونه، غافل میشه مخاطب. جاییست که مخاطب غافل میشه، لازم است در اینجا بهش بگن. و این که نگفتن بقیه پول برگردونه، معنیش این است تمام پول مال خود جناب نائبه. پس این دو حدیث هم به دلالت التزامی یمکن، حالا ما میگیم یمکن به دلالت التزامی بر آنچه مقتضای قواعد بوده که در اونجا که نیت افراغه، حملش میکنیم بر افراغ، تمام پول تعلق میگیره، ما حملش کنیم. این دو سه روایت بیشتر پیدا نکردیم. مقام ثبوت تمام، مقام اثبات انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.